فخر به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام. امیدوارم در هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب باشه. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای، و در برنامه پایش که همکنون از رادیو گفتگو شنونده اون هستید به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستم. سرکار خانم مهسا قیاسفند تهیه کننده، آقای مرتضی چشم نور سردبیر و دپارتمان ارتباطات انتشارات و پشتیبان حامی این برنامه هستند. با ما همراه باشید. امروز به همراه تیم تولید برنامه پایش به واحد 41 دانشگاه علمی کاربردی اومدیم. اگر صدای محیطی رو میشنوید به علت این هست که این برنامه در خارج از محیط استودیو ضبط شده. در خدمت آقای دکتر ناصر اسدی هستیم، استاد دانشگاه، و در خصوص رویکرد اساتید حوزه ارتباطات به مقوله سواد رسانه‌ای گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر ناصر اسدی دکترای علوم ارتباطات هستند. سلام و عرض ادب آقای دکتر اسدی، خیلی متشکرم که وقت خودتون رو در اختیار برنامه پایش قرار دادین.
بنده هم سلام دارم خدمت شما خانم دکتر، عوامل تولید برنامه پایش و همه شنوندگانی که برنامه ما رو میشنوند.
در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پایش از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست. با ما همراه باشید. در خدمت آقای ناصر اسدی هستیم، دکترای علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، در خصوص بحث رویکرد اساتید حوزه ارتباطات به مقوله های سواد رسانه‌ای در خدمت شما هستیم.
چیزی که بنده شخصا تجربه کردم در حوزه سواد رسانه‌ای و آموزش ها یا کارگاه هایی که اصطلاحاً برگزار میشه، تو این چند سال اخیر به نظر میرسه که خیلی جنبه علمی نداره. یعنی اون چیزی که باید باشه و به عنوان یک مفهوم علمی بهش توجه میشه، خیلی متاسفانه به این موضوع اینچنین نگاه نشده. یعنی ما بیشتر شعارزدگی و کلیشه گویی رو در حوزه سواد رسانه‌ای شاهدیم. متاسفانه وقتی مفهوم سواد رسانه‌ای گفته میشه یا شنیده میشه در عرصه جامعه، با مفاهیم سیاسی و سیاسی کاری قاطی شده. یعنی وقتی شما میخوای یه بحث سواد رسانه‌ای رو مطرح بکنی، کسانی که متولیان امر هستن، کسانی که احیانا مخاطب باشن، این آمادگی تو ذهنشون وجود داره که ما قراره که دشمن حراسی، دشمن سازی، شیطان سازی با اینجور مقوله ها سر کار داشته باشیم. فراموش نکنیم که اصلا مقوله سواد رسانه‌ای یک بحث انتقادیه که علیه جریان اصلی و رسانه‌های جریان اصلی مطرح شده. یعنی نگاه انتقادی مخاطب با داشتن توانایی، مهارت و شناخت سواد رسانه‌ای چیزیه که اون رو در برابر القاعات و مفاهیم تولید و منتشر شده از سوی رسانه‌های جریان اصلی باید مقاوم بکنه. خانش مصرف کننده، مخاطب، در برابر تولیدات رسانه‌ای جریان اصلی باید چیزی متفاوت از آنچه باشه که تولید کنندگان و سازندگان برنامه‌ها در هر قالب و با هر ژانری که منتشر می‌کنن برای مخاطب باشه. اون چیزی که سواد رسانه‌ای متمرکز بر اون موضوع اینه که مخاطب بتونه مصرف درستی از محتواهای رسانه‌ای. حالا اینجا نگفتن که رسانه‌های ما خوب است یا رسانه‌های دیگران بدن، رسانه‌های کشورهای دیگه بد عمل می‌کنن، دشمنن. چیزی ما در ادبیات نظری علمی در این زمینه ما نداریم. به هر حال شما می‌دونید که رسانه‌ها کارکردهایی دارن. هر رسانه‌ای در هر گوشه‌ای از دنیا می‌تونه کارکرد مثبت داشته باشه، چه برای مردم اون سرزمین، اون جامعه، چه برای جوامع دیگه. مگه نه اینه که ما از رسانه‌های مثلا نشنال جیوگرافی استفاده خوب نمیتونیم بکنیم، ما از رسانه‌های خبری بین‌المللی نمیتونیم استفاده درست بکنیم. اینی که ما لزوماً بیایم رسانه‌های خودی رو به عنوان رسانه‌های خوب و مقبول و پسندیده تعریف بکنیم و بعد در مقابلش یک جبهه‌ای تشکیل بدیم به عنوان رسانه‌های دشمن، این خارج از مقوله علمی سواد رسانه‌ایه. ما اینو میتونیم تو حوزه‌های دیگه‌ای مثلا جنگ سرد، تبلیغات رسانه‌ای، جنگ رسانه‌ای توی حوزه زیر اون سرفصل‌ها میتونیم راجبش حرف بزنیم، ولی وقتی بحث سواد رسانه‌ای ما بیشتر سعی میکنیم معطوف به بحث‌های علمی باشیم. اینه که من آنچه که به نظر میرسه که در مجموع در حوزه سواد رسانه‌ای مد نظره و اتفاقاً علمای اهل فن به خصوص سازمان معتبری مثل یونسکو بارها فعالیت‌های پژوهشی تحقیقاتی و آموزشیش رو در این خصوص هدایت کرده و هنوز هم گزارش‌هایی که میده مبتنی بر این موضوع هست، اینکه سواد رسانه‌ای ابزاریه که در اختیار و در خدمت همه جوامع قرار بگیره، به خصوص دانش آموزان، که بتونن از اون استفاده بکنن در راستای آموزش دیدن، احترام به تکثر فرهنگی، احترام به حقوق افراد جامعه جهانی و بعد کاربست اینها برای رسیدن به یک زندگی بهتر. این چیزیه که ما از سواد رسانه انتظار داریم، وگرنه غیر از این باشه به نظر نمیرسه خیلی جنبه علمی و درستی داشته باشه. این یکی از موضوعاتیه که به نظرم به عنوان مقدمه باید بهش اول توجه داشت. دومین مسئله که باید بهش خیلی توجه داشت که من به نظرم میاد که تقریبا به کلی مغفول افتاده توی بحثای سواد رسانه‌ای، و اون این که ما وقتی تعریفی از رسانه میکنیم، رسانه یک مفهوم عامه. این نیست که ما فقط بگیم رسانه‌های پخشی فقط موضوعی هستند که ما باید باشون تعامل داشته باشیم و سواد رسانه‌ای رو براشون مطرح بکنیم، یا به خصوص امروزه رسانه‌های نوین، رسانه‌های اجتماعی که خیلی هم ظریف نفوذ بالایی دارن و در حد گسترده‌ای و با در سطح خیلی سنین پایین هم گسترش پیدا کرده. درسته که اثرگذاری اینها خیلی به مراتب بیشتره، اما غافل نشیم که اثرگذاری رسانه‌های سنتی به مراتب خیلی بیشتر از رسانه‌های پخشی و رسانه‌های اجتماعی. شما تصور کنید زمانی رو که این رسانه‌های شلوغ و پرسرصدای امروزی نبود، افراد میتونستن یک کتاب بگیرن دستشون، یه رمان بخونن، یه کتاب تاریخی علمی بخونن و تا آخر عمر در ذهنشون حداقل به یادگار میمونه، اگر هم در زندگی ازش استفاده نکنن ولی حداقل تو در ذهنشون به یادگار میمونه. ولی امروز اینقدر بار زیاد اطلاعات و رسانه ها فراوان شده که بعید میبینم که کسی امروز اگر یه سرچ بکنه، در جستجو بکنه در رسانه های اجتماعی مبتنی بر گوشی های همراه یا روی اینترنت، فردا به احتمال زیاد اکثر این اطلاعات رو فراموش میکنه و شاید هیچ اثری در زندگیش نداشته باشه. بنابراین وقتی ما بحث از سواد رسانه‌ای میکنیم باید به این امر توجه داشته باشیم که لزوماً ما مد نظرمون این نیست که حتما رسانه‌های اجتماعی رسانه پخش باشه. ما به کتاب هم باید توجه کنیم، به مجله، به روزنامه، به حتی به یک سخنرانی، به یک بیانیه‌ای که یک شخصیت سیاسی یا شخصیت علمی مطرح میکنه پشت تریبون میره، مخاطب باید به اینها هم توجه داشته باشه. این نکته بسیار اهمیت داره به لحاظ اینکه ما باهاش داریم زندگی میکنیم، با این مشکلات و چالش‌هایی که متوجه این موضوع هست سر و کار داریم، چه در حوزه نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و مدرسه، آموزش پرورش، چه غیر از اون. مثال فراوان میشه زد که ما کتاب‌هایی داشتیم، دیدیم، مجلات و روزنامه‌هایی رو دیدیم، خواندیم، حتی کتاب‌های علمی، کتاب‌های آموزشی، کتاب‌های تاریخی که پر از محتوا و مطالبیه که ذهن مخاطب رو دچار سردرگمی می‌کنه، انحراف در مفاهیم و هنجارهای فرهنگی درش لحاظ شده، حتی به لحاظ واقعیات تاریخی در کتاب‌های تاریخی ما شاهد هستیم که بسیاری از این کتاب‌ها رو باید با یک نگاه انتقادی دید. سواد رسانه‌ای می‌دونیم که شاکله اساسی و پایه بنیادینش تفکر انتقادیه. تفکر انتقادی هم در زندگی روزمره با باید تجربه بشه. این نیست که ما فقط بریم بشینیم پشت میز بخونیم 4 تا مطلب تئوری بخونیم و بعد هیچ، فراموش میشه، در عمل نیست. اون چیزی که ما در زندگی تجربه میکنیم روزانه با همه آدمای متفاوتی از خانواده گرفته تا بیرون محیط کار سر و کار داریم، تفکر انتقادی مدام با ما همراهه و ما باید به فرض یه شخصی رو که مثلا باهاش تعامل داریم، خبری رو ازش میشنویم، این خبر رو آنچنان که در برابر یک رسانه تحلیل میکنیم و روحیه جستارگریمون رو اونجا تحقق میدیم، اینجا هم همون رو خواهیم داشت. بنابراین تفکر انتقادی به عنوان پایه اساسیش در همه رسانه ها به معنای عام بایستی اعمال بشه و این لزوماً فقط رسانه های اجتماعی به خصوص رسانه های غربی نیست که ما لزوماً اون رو به عنوان یک کیسی، یک موردی برای تحلیل انتقادی در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اسدی. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه پایش از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگو میکنیم با آقای دکتر ناصر اسدی، دکترای علوم ارتباطات و استاد دانشگاه، در خصوص رویکرد اساتید حوزه ارتباطات به مقوله سواد رسانه‌ای. آیتم معرفی کتاب رو میشنویم و در ادامه با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. با ما همراه باشید. خواستگاه و گستری سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، جلد 1 و 2، سال نشر کتاب 2019، مؤلف اولا کارلسون، که جلد 1 با مقدمه دکتر سید شهاب الدین ساداتی، مترجمان گروه مترجمان باستاب با سرپرستی هانی عظیم زادگان، سید تبسم سادات لواسانی بزرگ، ساناز نظری، معصوم آجوری، هانی عظیم زادگان و ویدا سارمی، میراثدار علمی دکتر سید سارا میرقاسمی، و جلد دوم گروه مترجمین باستاب با سرپرستی هانی عظیم زادگان، ساعد نود فراهانی، زهرا حکیمی شاهرودی، سپید شایقی ابرقانی، میترا سالاری و مهدی پاشایی، میراثدار علمی هانی عظیمزادگان. ناشر انتشارات پشتیبان، سال چاپ 1400. هر آنچه در مورد سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در کشور سوئد هست در این کتاب بیان شده است. در جلد 1 بیشتر به بحث آینده پژوهی پرداخته و اشاره می‌کند که فناوری‌های نوین بدون واسطه حجم و تنوع بیشتری را در محتوا و خدمات عرضه می‌دارند و افراد زیادی را نیز درگیر می‌کنند. به این شکل این فناوری‌ها بسیاری از جنبه‌های رسانه‌ای را تغییر داده و بر ارتباطات و عادات مردم تأثیر گذاشتند. در جلد دوم به تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام شده به نتیجه رسیده پرداخته است. برای مثال بزرگترین شبکه‌های اجتماعی در سوئد به ترتیب فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت بوده و نحوه فعالیت کاربران را با ذکر آمار از منابع رسمی مورد بررسی قرار دادند و سپس راهکارهایی را جهت ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ارائه کردند، مانند تقسیم بندی سطوح تحصیلی و نحوه آموزش به دانش آموزان به منظور رشد صلاحیت‌های دیجیتالی و استفاده صحیح از اینترنت برای انجام کار و فعالیت در مدرسه، تا سواد رسانه‌ای اطلاعاتی را در میان کودکان و دانش آموزان تقویت کنند. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستید از رادیو گفتگو. در خدمت آقای دکتر ناصر اسدی هستیم، دکترای علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه، و در خصوص رویکرد اساتید حوزه ارتباطات به مقوله سواد رسانه‌ای گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر اسدی، شما تلفیقی هستین از تجربه و علم در خصوص حوزه ارتباطات و سواد رسانه‌ای. می‌خواستم یه سوال مصداقی ازتون بپرسم، اینکه در تدریس و آموزش دانشجویان چقدر در انتقال مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای قدم برداشتید و اینکه آیا بازخوردی از بچه‌ها دیدین، حالا چه دانش آموزان چه دانشجویان؟ در خدمت شما هست.
ببینید، متاسفانه بازخورد عملی خیلی مناسب نبوده تو این مدت، اتفاقا پژوهش‌هایی هم در کشورهای دیگه انجام شده که ببینن آیا آموزش سواد رسانه‌ای در عمل و در اجرا مخاطبان رو چقدر واکسینه میکنه، اصطلاحاً مسئولشون میکنه، و در عمل آیا به کار میبندن اینها رو یا نه. دیدن که خیر، لزوماً اینطوری نیست. کسی که سواد رسانه‌ای رو یاد میگیره حتی به صورت مهارتی، لزوماً این نیست که در عمل پیادش بکنه. میدونید بحث سواد، بحث رسانه، فعالیت‌های رسانه‌ای طوری عمل می‌کنند که عمدتاً با لایه‌های احساسی مخاطب سر و کار داره، اما سواد رسانه‌ای تمرکزش روی بحث شناختی و فرایندهای ذهنی مخاطبه. این دوتا جنس متفاوته. ما می‌دونیم که آدم‌ها بیشتر آنچه را که دوست دارن و ازش احساس لذت میبرن عمل میکنن، اما رسانه، تفکر انتقادی، سواد رسانه‌ای به مخاطب میخواد یاد بده که فهم بکنه، درک بکنه، ادراک بکنه و بعد بر اساس اون شناخت درست سره از ناسره رو تشخیص بده و عمل بکنه، و این زحمت داره. زحمتش رو مخاطب سعی میکنه واردش نشه، به خودش تحمیل نکنه. بنابراین ما میبینیم که میدونه مخاطب که این فلان کانال ضرر داره، زیانبار، خشونت داره ترویج میده، داره ناهنجاری های فرهنگی رو ترویج میده، اما کماکان میبینه، لذت میبره، بازم میشینه سریال مورد نظرش رو نگاه میکنه، حتی اخبار دروغ رو ازش لذت میبره. بارها من شاهد بودم رسانه های پخشی یا رسانه های اجتماعی به خصوص خیلی خیلی کار میکنن در قالب زردگویی، زردنویسی، اما چون احساسات رو تلطیف میکنه، احساسات، حس خوشایندی رو مخاطب القا میکنه، بنابراین ترجیح میده که همچنان پای اون مطالب بشینه و گوش بده. اینی که ما متاسفانه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که آموزش های رسانه‌ای بیاد به اون نحو مطلوبی که مد نظره پیاده و اجرا بشه در جامعه. من به نظرم میاد، حالا برای پیشگیری از یه همچین حالتی، به نظرم میاد که اون چیزی که بیشتر از بحث سواد رسانه‌ای اهمیت داره و میتونه بستر مناسبی باشه برای این که این آموزش به درستی انجام بشه و بعد در عمل هم پیاده بشه، تربیت خانوادگیه. نهادهای فرهنگی، از خانواده که اولویت مهمتری داره نسبت به بقیه، و بعد نظام آموزش پرورش و نهادهای فرهنگی رسمی، باید درست عمل بکنن به گونه ای که نسل جدید، بچه ها، کودکان و نوجوانان از همون سنین پایین اونقدر نسبت به هویت فرهنگیشون، هنجارهای فرهنگیشون خوب بار بیان و پخته بشن، که وقتی در برابر محتواهای ناهنجار رسانه‌ای یا اخبار دروغ قرار گرفتن، خود به خود واکنش نشون بدن و ازش به عنوان یک وسیله تفریح و تفنن فقط استفاده نکنن. اون جای خود برای یکی از کارکردهای رسانه است، اما وقتی که قرار یک محتوای آگاهی دهنده از رسانه دریافت بکنه، یاد گرفته باشه در تربیتش، در خانواده و در نظام آموزش رسمی، یاد گرفته باشه که روحیه سوال کردن و جستارگری داشته باشه، پیش خودش بپرسه که این مطالب آیا به نفع منه؟ آیا به درد من میخوره؟ آیا اصلا منطقی هست؟ نقد درونی و نقد بیرونی محتواهای رسانه‌ای خیلی اهمیت داره و این متاسفانه موضوع چالش برانگیز جامعه امروز ماست، که من معتقدم بیشتر از اینی که ما نیاز به سواد رسانه‌ای داریم، نیاز داریم به اینکه نهادهای فرهنگی و به خصوص خانواده‌ها، والدین، اونایی که با کودک سر و کار دارن، خود اونا بفهمن، اول درک درستی داشته باشن از فرهنگ، مختصات فرهنگی، عملکرد رسانه‌ها و اینکه چه جوری بچه‌ها رو در برابر نه فقط رسانه‌های رسمی، نهادهای رسمی رسن، بلکه در برابر هر موضوعی که تعامل فکری باهاش دارن، تفکر انتقادی رو بهشون یاد بدن. بر این اساس ما میتونیم اون موقع سواد رسانه‌ای رو به راحتی جا بندازیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسدی. اگر صحبت پایانی دارین در خدمت شما هست.
در پایان من به نظرم میاد که ما رویکرد سلبی رو در خصوص برخورد با رسانه‌ها باید فراموش بکنیم. رویکرد ایجابی که یونسکو هم بسیار بر اون تاکید کرده اینه که شهروند خوب، شهروندی که بتونه در یک زندگی قرن 21 با همه فرهنگ ها و هویت های متفاوت و متنوعی که در این جامعه بین الملل وجود داره به خوبی زندگی کنه، بفهمه و بتونه خودش رو، هویت خودش رو، فرهنگ خودش رو حفظ بکنه، اخبار و اطلاعات درست رو بگیره، ازش خوب استفاده بکنه تا به عنوان یک شهروند خوب به حساب بیاد در جامعه جهانی، ما باید از این استفاده بکنیم. این که رسانه رو محدود بکنیم، اونو فیلتر بکنیم، مسلما اینها جوابگو نیست، چون به هر حال راه‌های دسترسی به رسانه‌ها امروزه کار سخت و دشواری نیست. به هر حال راهش رو پیدا میکنن. نسل‌های جدیدم هرچی میریم جلوتر نسبت به نسل قدیم، آگاهیشون حداقل در زمینه مهارت استفاده و دسترسی به رسانه‌ها به مراتب بیشتره و هر کاری ما بخوایم بکنیم مسلماً اونها حداقل یک قدم جلوترن. بنابراین مدیریت اینها از پیش و اینکه هدایت بکنیم نحوه استفاده از رسانه‌ها رو، این اهمیت داره، این اولویت داره. وگرنه محدود کردن مسلماً حس کنجکاوی و خواسته و تمایلات مخاطبان رو به مراتب تشدید میکنه. یه نکته دیگه که باز از دید اصحاب رسانه و اونایی که در زمینه سواد رسانه کار میکنن کمرنگ جلوه داده شده، بحث سواد اطلاعاتیه. ما روی سواد رسانه‌ای زیاد گفتیم، کار کردیم، همایش ها برگزار شده، اما متاسفانه سواد اطلاعاتی رو خیلی بهش توجهی نکردن، در صورتی که بحث سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی دو تا مقوله بسیار با هم در پیوند و محکم ارتباط دارن. اینها رو ما نمیتونیم از هم تفکیک بکنیم. هرچه ما داریم به سمت جلوتر میریم، بار زیاد اطلاعات به مراتب بیشتر میشه. افزایش بار اطلاعاتی سردرگمی و حیرانی مخاطب رو در بر داره. حتی کسانی که در زمینه تحصیلات دانشگاهی فعال هستند، برای یافتن اطلاعاتشون بسیار رو من میبینم که نمیتونن حتی یک کلیدواژه رو جستجو بکنن از طریق گوگل، نمیتونن اون مقاله مورد نظر خودشون رو پیدا بکنن. بهشون بگی فلان لغت انگلیسی رو پیدا بکن توی مثلا فرهنگ لغت دیکشنری، نمیدونه که اون چجوری میتونن از اون امکاناتش استفاده بکنن. این ضعف بزرگیه که باز به نظر من برمیگرده به نظام آموزش رسمی ما که نتونسته هنوز نسلی رو پرورش بده که بتونن اطلاعات رو به درستی دریافت بکنن، بفهمن که چه چیزی نیاز دارن، اطلاعات به درد بخورشون چیه، از کجا میتونن به دست بیارن و چجوری اینو سازماندهی و پردازش بکنن. این هم یکی از به نظر من مقوله‌هاییه که باید بهش توجه بیشتری داشت. در کنار سواد رسانه‌ای حتما باید این رو هم لحاظ کرد و در نظر گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسدی. با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران بودیم و در خدمت آقای دکتر ناصر اسدی بودیم، دکترای علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه، و راجع به رویکرد اساتید ارتباطات به مقوله سواد رسانه‌ای گفتگو کردیم. در صورتی که صدای محیطی در این برنامه دریافت کردین، به این علت بود که ما این برنامه رو در خارج از استودیو ضبط کردیم. سامانه پیامکی 30035 پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما ما را از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. در صورتی که موفق به شنیدن این برنامه نشدین، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید پایش رو از قسمت آرشیو رادیو گفتگو دریافت کنید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه‌ها، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بهار اومده تا بگه حتی اگه نمیشه که همیشه سبز باشی، ولی میتونی دوباره و دوباره و دوباره سبز و پر از شکوفه و پر از جوونه باشی. از عطر نگاه باغها دونستم که نام دیگر بهار لبخند زیبای خداست.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
موج FM ردیف 95 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
های صحبت های رهبری.
همه و همه این لحظه تحویل رو با یا محول الحول و الاحوال آغاز کردند، با خدا سخن گفتند، از خدا طلب کردند و دل خود رو با یاد خدا شستشو دادند. این یه نکته است. یک نکته دیگر در باب نوروز، ذوق و سلیقه ویژه ایرانی است که در اون انسان احساس ژرف‌اندیشی میکنه. بهار رو آغاز سال خود قرار دادن. بهار مظهر امید است، پیام‌آور امید است. بهار به انسان میگوید که خزان و برگریزان حتما رفتنی است و طراوت و نوسازی و نوگرایی حتما آمدنی است. این خصوصیت بهاره، یک چنین پیامی رو به مردم میده، پیام تراوت، پیام رویش. البته این امید امسال مضاعف هم بود به خاطر همراهی با نیمه شعبان، که روز نیمه شعبان هم روز تولد امید بزرگ تاریخ و امید بزرگ بشریت هست.
رهبر ما
یادمان شهدای عملیات کربلای 5 شلمچه. شلمچه منطقه مرزی در غرب خرمشهر و نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره است. شلمچه یکی از مهمترین محورهای هجوم اولیه ارتش بعث عراق به ایران بود. ارتش عراق با گذر از این منطقه به سوی خرمشهر تاخت. پس از عملیات بیت المقدس که به بازپسگیری خرمشهر انجامید، این منطقه همچنان در دست ارتش دشمن باقی بود. دشمن در سال 1364 به دنبال مشاهده آمادگی رزمندگان اسلام برای عملیات، به فکر ایجاد مانعی غیر قابل نفوذ افتاد و آب زیادی را در زمینی به وسعت 75 کیلومتر مربع رها ساخت. در طول جنگ تحمیلی منطقه شلمچه صحنه عملیات‌های بیت المقدس، رمضان، کربلای 4، کربلای 5، کربلای 8 و بیت المقدس 7 بوده که در این میان عملیات کربلای 5 از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این عملیات را میتوان سخت‌ترین عملیات دوران دفاع مقدس نام برد. در عملیات کربلای 5 مردان بزرگی از این منطقه آسمانی شدند. مقام معظم رهبری در 8 فروردین 1378 در مشهد شهیدان شلمچه حاضر شدند و با زائران راهیان نوردیدار و برای آنان سخنرانی کردند. در یادمان شهدای شلمچه 8 شهید به خاک سپرده شدند.
لحظاتون لبریز آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه و بهارتون با تراوت و پر از سرسبزی و عشق و دوستی انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. همچنان با شما خوبان شنونده هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو و نوبتی هم که باشه، نوبتی اینی که سری بزنیم به خاکریز 48.
بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاکریز